ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر کار ایران ادعای شلیک موشک به نفتکش سانچی را تکذیب کرد. سخنرانی کم سابقه محمود عباس مبنی بر پایان روند صلح با واکنش منفی رهبران اسرائیل روبرو شد. علی مظهری میگوید شرکت‌های وابسته به آستان قدس از پرداخت مالیات بر درآمدهایشان معافند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. علی ربیعی وزیر کار ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی گفت ادعای شلیک موشک توسط ارتش آمریکا به این کشتی صحت ندارد. به گزارش ایرنا، آقای ربیعی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در حادثه سانچی منصوب شده، گزارش‌ها مبنی بر خاموش بودن رادارهای سانچی و کشتی چینی را هم تکذیب کرد. برای نخستین بار روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که به گفته برخی بازرسان تصادف نفتکش سانچی، هم نفتکش و هم کشتی چینی از چند ساعت قبل از تصادف به دلایلی نامعلوم از ارسال موقعیت خود به سیستم ردگیری کشتی ها خودداری کرده بودند. این ادعا از سوی منابع مستقل و معتبر تایید نشده است. نفتکش سانچی در روز 16 دی ماه با یک کشتی باری در آبهای چین تصادف کرد و دچار آتش سوزی شد. این کشتی روز یکشنبه بعد از بیش از یک هفته آتش سوزی در آبهای دریای شرقی چین غرق شد. اظهارات کم سابقه محمود عباس مبنی بر اینکه روند صلح به پایان رسیده و اسرائیل مقصر این موضوع است با واکنش منفی رهبران اسرائیلی روبرو شد. به گزارش اسوسییتد پرس، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفت آقای عباس هوش و حواسش را از دست داده و تصمیم گرفته به جای صلح با اسرائیل و آمریکا درگیر شود. نفتالی بنت وزیر آموزش و از طرفداران شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی هم سخنرانی آقای عباس را پرده آخر فعالیت‌های این رهبر سیاسی توصیف کرد. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در سفر به هند به سر می‌برد گفت آقای عباس صورتکش را کنار گذاشته و چهره واقعی خودش را نشان داده است. محمود عباس رهبر 82 ساله فلسطینی بعد از 13 سال رهبری تشکیلات خودگردان روز دوشنبه در یک سخنرانی 2.5 ساعته به تندی علیه آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و برخی رهبران عرب انتقادهایی را مطرح کرد. او خطاب به رهبران عربی گفت بروید به جهنم. آقای عباس همچنین گفت دوران میانجیگری آمریکا در مذاکرات صلح به پایان رسیده است. و سرانجام اینکه علی مظهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به آستان قدس رضوی نوشت که شرکت‌های وابسته به این نهاد باید مانند شرکت‌های بخش خصوصی به دولت مالیات بدهند. پیشتر آستان قدس در پاسخ به انتقادهای این نماینده مجلس اعلام کرده بود که شرکت‌های وابسته به این نهاد مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند. مالیات تکلیفی بخش از درآمد اشخاص و کارکنان شرکت هاست که معمولاً از حقوق کسر و به اداره مالیات پرداخت می شود. اما آقای مطهری در جوابیش که روز سه‌شنبه در روزنامه شرق منتشر شده می گوید شرکت های وابسته به آستان قدس مالیات بر درآمد یا سود شرکت را پرداخت نمی کنند. به نوشته آقای مطهری در این زمینه ظاهراً حکمی حکومتی وجود دارد که موجب شده شرکت های وابسته به آستان قدس از امتیازی ویژه برخوردار شوند و در نتیجه توان رقابت از بخش خصوصی سلب شود. ساعت 4:04 است. شنونده مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش‌ها بریم. رضا صالحی امیری سرپرست سابق وزارت ارشاد و از معاونان شهرداری تهران روز دوشنبه دیروز به سمت رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران انتخاب شد. رضا صالحی امیری که هیچ گونه سابقه ورزشی در کارنامه خود نداره، به دنبال انصراف محمود خسروی وفا دیگر نامزد این انتخابات، با رأی قیامی اعضا به مدت 4 سال به ریاست کمیته ملی المپیک برگزیده شد. آقای صالحی امیری از نامزدهای مورد حمایت وزارت ورزش در این پست بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن وین.
به هر حال میتونستیم پیش بینی بکنیم که آقای صالحی امیری به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران انتخاب بشن، با توجه به اینکه فقط یک رقیب داشتن تا صبح روز انتخابات که اونم آقای خسروی وفا بود، که میدونستیم همیشه آقای خسروی وفا دوری میکنن از به دست آوردن پست های مدیریتی کلان در ورزش ایران. به نظر میاد که اصلا حضور آقای خسروی وفا در کنار صالحی امیری یک نمایشی باشه برای اینکه صالحی امیری باید به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک ایران انتخاب بشه، که خب صبح امروز آقای خسروی وفا کنار میکشن و انتخابات نه بر اساس رأی دادن که با قیام اعضا انجام میشه و به هر حال با تمامی آرا ایشون انتخاب شدن. یه نگاه کلی که بندازیم متوجه میشیم که آقای صالحی امیری هم مانند آقای علی آبادی و هم مانند آقای کیومرث هاشمی و حتی آقای هاشمی تبا سابقه و سابقه ورزشی ندارن، یک انتخاب کاملا سیاسی هستش مانند تمام دولت‌های قبل. ولی اینکه آقای صالحی امیری با پشت وانه ای که دارن یا میتونن اصلا در ورزش موفق باشن یا نه، یک ابهام بسیار بزرگ.
با این حال آقای یونسی پور، محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش پس از انتخاب آقای صالحی امیری در حمایت از این انتخاب گفت که حضور او در رأس کمیته ملی المپیک به عنوان یک مقام سابق دولتی بهتر میتونه مطالبات ورزشکاران رو در دولت پیگیری کنه. شما چقدر با این صحبت موافقین؟
اول اینکه باید ببینیم آقای داورزنی چه مطالباتی دارند از دولت در قبال ورزش. چرا دولت برای اینکه مطالبات ورزش ایران رو بده، نه این دولت، هر دولتی، باید یک شخصیت از خودش و از بدنه خودش در کلان مدیریت ورزش ایران داشته باشه؟ یعنی به صورت نمونه میخوام بگم یک شخصیتی مثلا هادی سایی یا شخصیتی مثل علی دایی که به هر حال هم تحصیلات عالیه‌ای دارن و هم چهره‌های بین‌المللی هستن، اگر ورود بکنن به اون قسمت، یعنی با ادابتی از سوی دولت مواجه میشن. این یه مسئله. مسئله دوم همون سوال اولیه که من مطرح کردم و اینکه آقای داورزنی دقیقاً منظورشون چه مطالباتی از سابقه ای که از آقای صالحی امیری وجود داره و به هر حال خیلی هم راحت قابل سرچ هستش، حضور در مدیریت کلان وزارت اطلاعات هست، حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، وزیر ارشاد هست، و دقیقاً من نمیدونم از کدوم یکی از این بخش ها باید کمک بکنه به کمیته ملی المپیک و ورزش هایی که قراره در رقابت های المپیکی و المپیکی و همینطور رقابت‌های آسیایی حاضر بشن. این یه ابهام بزرگه. شاید آقای داورزنی نیاز باشه که در این مورد بیشتر توضیح بدن و به هر حال از حال عمومی یه کمی روشن‌تر بکنن.
آقای یونسی پور، در ماه‌های گذشته هم این انتقادها مطرح بوده که انتخابات رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در کشور به گفته این منتقدان به صورت فرمایشی و با تمرکز بر روی نامزدهای مورد حمایت وزارت ورزش انجام گرفته. چرا وزارت ورزش باید در این دست انتخابات دخالت کنه؟
این شکلی که داره برگزار میشه، اینو نمیشه اسمشو انتخابات گذاشت. در حقیقت شاید بهتر از انتصابات براش استفاده بکنیم، به این شکل که وزارت ورزش گزینه‌هایی داره در فدراسیون‌های مختلف، که فکر کنم تنها فدراسیونی که موفق نشد گزینه خودش رو وارد بکنه فدراسیون تکواندو بود، که البته آقای پولادگر چندان هم دور نیستش از مدیریتی که وزارت ورزش میخواد. اما به هر حال میبینیم که وقتی که رؤسای فدراسیون‌ها با وزارت ورزش همسو باشن، پس کمیته ملی المپیک هم انتخابش از دل همین فدراسیون‌ها بیرون میاد، و زمانی که فدراسیون‌ها همسو باشن، ممکنه اتفاقی که چند سال قبل افتاد، مثل نامه‌ای که آقای رسول خادم و در حمایت از ایشون آقای کیومرث هاشمی به دولت نوشتن، و بخشی از مشکلاتی که وزارت ورزش برای رشته کشتی و همینطور ورزشکارانی که قرار بود در المپیک حاضر بشن و به صورت علنی هم به دولت و هم به مردم اعلام کردن، چنین اتفاقی دیگه نخواهد افتاد. وزارت ورزش به شکل مسلسلواری داره انتخابات رو برگزار میکنه، انتخابات فدراسیون ها رو، حتی مجمع فدراسیون فوتبال رو برگزار برگزار کرد و آقای اسلامیان رو بهش اجازه ورود داده شد. آقای اسلامیانی که سری قبلی بدون حضور حتی کسی شکست خورد و این سری با حمایت آقای تاج و همینطور وزارت ورزش موفق شد به مجمع فدراسیون فوتبال برسه. نمیتونم به صورت قاطع اسمش رو انتخابات فدراسیون های ورزشی بذارم و بیشتر مایل هستم که ازش به عنوان انتصابات اسم ببرم.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، در مورد انتخاب رضا صالحی امیری، سرپرست سابق وزارت ارشاد و از معاونان شهرداری تهران به سمت رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران. اما به سراغ گزارش دیگری بریم. روسیه معتقده که سیستم دفاع موشکی آمریکا ثبات جهانی رو به چالش میکشه. به گفته وزیر خارجه این کشور، شواهد فراوانی حاکی از اینه که هدف از این سیستم تنها محدودسازی توانایی راهبردی کشور روسیه است. مسکو توجیه واشنگتن رو که این سیستم برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی ایران یا کره شمالی ایجاد میشه باور نداره. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه ضمن بیان نگرانی عمیق از گسترش سیستم دفاع موشکی آمریکا گفت مسکو مظنون است واشنگتن از این طرح علیه منافع روسیه استفاده کند، به ویژه که به گفته وی این سامانه ها می تواند از ابزار دفاع به ابزار حمله تبدیل شود. سرگی لاوروف دوشنبه طی نشست سالانه مطبوعاتیش گفت
سوال‌های فراوان درباره رویکرد آمریکا داریم و نگرانیم این سیستم یکی دیگر از عوامل بی‌ثباتی وضعیت بین‌المللی شود. تا کنون همتایان آمریکایی من هم در دولت اوباما و هم پیش از آن در دولت جورج بوش گفتند که نگران نباشیم چون این علیه ما نیست، اما شواهد انبوه برعکس این موضوع دلالت دارد.
همزمان با این اظهارات، لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در صفحه فیسبوک خود نوشت سیستم پدافند هوایی آمریکا که به بهانه مقابله با حمله موشکی ایران و کره شمالی ایجاد می شود، بخش از زیرساخت طرح حمله جهانی سریع است و برای آمریکا این امکان را فراهم می کند که به سرعت روسیه را هدف موشک قرار دهد. همچنین ایگر ماروزف از سناتورهای ارشد روس گفت پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، بهانه های واهی که آمریکایی ها بیشتر به آنها برای توجیه طرحهای موشکی خود متوسل می شدند کارایی ندارد و بر همه روشن است ایران دلیل ایجاد این سیستم نیست. او با اشاره به تقویت پدافند هوایی آمریکا در اروپا به رادیو ویستی گفت
این طرح با تهدید برهم زدن توازن هسته‌ای همراه است، زیرا این سامانه ها دیر یا زود و احتمالاً به زودی برای نیروهای راهبردی ما تهدید خواهد شد. ماه آینده پنتاگون دکترین جدید هسته‌ای را منتشر خواهد کرد که در آن صراحتاً از حق خود برای حمله به روسیه دفاع می‌کند. زیرساخت آن را هم ایجاد کرده، اما همچنان روسیه را متهم می‌کند که برای آمریکا تهدید است. البته با این طرح مقابله خواهیم کرد.
اعتراض روسیه به سیستم دفاع موشکی آمریکا در حالی است که مقام‌های آمریکایی همواره تأکید کردند این سیستم قابلیت مقابله با موشک‌های بالیستیک قاره‌پیمای روسیه را ندارد و هدف آن تقویت پدافند هوایی اروپا همگام با توسعه برنامه موشکی ایران است. اما روسیه میگوید تهدید از سوی ایران وجود ندارد و هدف از طرح پدافند هوایی ناتو محدودسازی توانایی راهبردی روسیه است. الکساندر دیمچنکو، کارشناس مسائل بین الملل، جدال روسیه و آمریکا بر سر این موضوع را ناشی از تنش‌های سیاسی می‌داند.
از لحاظ نظامی سپر پدافند هوایی آمریکا دست کم در این مرحله برای نیروهای راهبردی روسیه تهدیدی نیست. اما این مسئله حتی در بهترین دوران از مسائل تنش‌زا بوده و در دوره پرتنش کنونی روابط با آمریکا همچنان از موضوعات مورد اختلاف است. یعنی خطر این طرح آمریکایی در آن است که یکی از موانع جدی بهبود روابط مسکو واشنگتن است. اما بین تهدیدهای فنی نظامی و سیاسی باید تمایز قائل باشیم.
پس از توافق ایران و گروه پنج بلوه یک، مقامات روس بارها از واشنگتن خواستند از استقرار سامانه‌های جدید دفاع موشکی خودداری کنند. اما آمریکا ایران را متهم می‌کند که از جمله با پیشبرد برنامه موشکیش روح برجام را نقض کرده و اخیراً نسبت به خروج از این توافق هشدار داد. دوشنبه وزیر خارجه روسیه با انتقاد شدید از درخواست دولت دونالد ترامپ برای تغییر متن برجام گفت روسیه از افزایش موارد به این توافق که برای ایران به کلی غیر قابل قبول باشد حمایت نمی کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکه رو شنیدی در مورد اینکه روسیه با سیستم دفاع موشکی آمریکا موافق نیست و معتقد است که این سیستم ثبات جهانی رو به چالش میکشه. تا ساعت 16:30.